أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بقي تتمة من المسألة السابقة وهي اعتبار قصد التمييز مقتضى التحقيق عدم اعتبار قصد التمييز كقصد الظهرية والعصرية المغربية العشائية. ومعنى عدم اعتباره ليس أنه يجوز مخالفة قصد التمييز عمدًا، فإنه لا إشكال في بطلان الصلاة به. فمن يعلم أنه الآن يصلي الظهر فلو قصد عمدًا العصر هذا لا إشكال في بطلانه، لأنه مخالفة للأمر الفعلي. لكن معناه أنه لو ترك قصد التمييز غفلةً أو صلى عن ترديد ففهم بعد ذلك أنه كان مثلا صلاة الظهر، هذا صحيح. وذلك لوصول شرط الصحة وهو قصد امتثال الأمر الفعلي، الأمر الفعلي المتعلق بهذا العمل المعتني به الفعلي قد قصد المصلي امتثاله فلا وجه لعدم صحته، فينبغي أن يكون صحيحا. وأما في الطهارة الثلاث، يعني في كل واحد من أحد الطهارة الثلاث لا يعتبر قصد التمييز. مثلا في الوضوء لا يعتبر أن يقصد كون هذا الوضوء من سبب البول أو الغائط أو النوم أو نحو ذلك، لا يعتبر. وذلك لأن الغرض والنتيجة وصول الطهارة ولا دخل قصد التمييز في وصول الطهارة. نعم، قصد التمييز بين يعني الوضوء والغسل يعتبر بلا شك بلا ريب، ولكن في نفس الوضوء باعتبار أسبابه، اختلاف أسبابه، أو الغسل باعتبار اختلاف أسبابه لا يعتبر أن يقصد الآن أغتسل غسلا جنابه مثلا، أو يعني الغسل الجنابه الحاصلة من الاستمناء أو الحاصلة من الجنابة الحاصلة من الجماع أو نحو ذلك من أسباب الجنابة أو النوم، هذا لا يعتبر. مجرد قصد غسل الجنابة كاف، أما قصد السبب الموجب للغسل لا يعتبر. ثم يقول الكلام في موجبات الوضوء: لا خلاف بين الفقهاء في ناقضية البول والغائط والريح، لكن الكلام وقع في أنه إذا خرج من المخرج غير الطبيعي هل يكون ناقضا أم لا. ولو صورتان، إحداهما إذا كان المخرج الطبيعي المعبر عنه بالطرفين الأسفلين منسدا، وأخرى إذا لم يكن منسدا. فإذا كان منسدا أجمع الأصحاب بلا خلاف بينهم حتى من واحد على ناقضية الخارج من البول والريح والغائط عن غير المخرج الطبيعي، هذا إجماعي. يعني ناقضية الخارج من غير المخرج الطبيعي إذا كان المخرج الطبيعي منسدا لا خلاف فيه بين الفقهاء بالإجماع القطعي. ويمكن أيضا الاستدلال بمطلقات ما دل على أنه لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح، فهذا اللعق إطلاقه يشمل ما إذا خرج من المخرج غير الطبيعي أو من المخرج الطبيعي. وأما دعوى تقييد هذا الإطلاق بقوله عليه السلام لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين الأسفلين غير وجيه كما أجاب به صاحب الحدائق صاحب الجواهر وغيرهما، وأن هذا الحصر إضافي والمقصود نفي ناقضية مثل دم الرعاف ونحو ذلك الذي يقول بناقضيته أهل العامة. هذا إذا كان المخرج الطبيعي منسد، أما إذا كان منفتحا غير منسد وقع الخلاف في ناقضية الخارج من غير الطبيعي على أربعة أقوال. الأول كونه ناقضا إذا كان خروجه عن غير المخرج الطبيعي معتادا، يعني جرت عادة الشخص على خروج بول الغائط عن غير المخرج الطبيعي مع انفتاح المخرج الطبيعي، فإذا جرت العادة فحينئذ حكم المشهور استقر رأي المشهور على ناقضيته. وهناك تفصيل بين ما لو خرج كان خروج هذه الثلاثة أن تحت المعدة، فإذا كان خارجا أن تحت المعدة فيكون ناقضا، وإذا كان خارجا أن فوق المعدة فحينئذ لا يكون ناقضا. والقول الثالث عدم ناقضيته مطلقة، والقول الرابع ناقضيته مطلقة. فهذه الأقوال الأربعة المشهور بين الفقهاء هو القول الأول، ولكن نقطة التحقيق عدم ناقضيته، وذلك لدلالة النص الصحيح على أنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من الطرفين الأسفلين كما أفاده صاحب الرياض. لو لم نقل بكون هذه الجملة إن هذا الاستثناء منصرف يعني إضافي، ويكون المقصود الجدي المراد الجدي من هذه النصوص نفي ناقضية مثل من رعاف، لو قلنا بهذا يسقط هذه الروايات المستفيدة عن الاعتبار، وإلا لو لم نقل بهذا الانصراف لابد من الأخذ بظاهره، فحينئذ فتوى المشهور لا حجية له ولا سند لهم في ذلك إلا بدعوى شمول الطرفين الأسفلين أو ما أنعم الله عليه لما جرت العادة على خروج هذه الثلاثة من بمجرد خروج العادة، يعني خروجها عادة جريان العادة يصدق أنه مما أنعم الله به عليه. هذا غاية استدلالهم، وهذا غير سيهم، لأن ما أنعم الله به عليهم إنما هو يكون المراد المخرج الطبيعي، يعني جعل الله للإنسان مخرجا طبيعيا، ولو لم يكن يجعل هذا يصعب على الإنسان يعني التغوط وخروج البول وكذا. على أي حال في قبول قول المشهور في ذلك تعمل. ثم يقول الكلام في خروج الريح الكلام لكن في نصوص الريح تقييد لمطلقات ناقضية الريح في بعض النصوص، وهو ما يسمع صوته من ذرة أو فسبة أو استشمام الريح، يعني بمعنى اللغوي استشمام الريح الريح. وهذه النصوص ربما يدعى كونها مغيدة لإطلاقات ناقضية الريح، ولكن يدفع هذه الدعوة سهي علي بن جعفر الوارد في المقام، حيث دل بدلالة قطعية على كون هذه العلائم أمارات لإثبات خروج الريح، وإلا لو تيقن الشخص بخروج الريح يكون ناقضا ولو لم يسمع شيئا من ذلك ولم يكن شيئا من هذه الأمارات. اجمال كلام بود. تفسير این که در قصد تمیز که آخرین مطلبی بود که اون درس قبل عرض کردیم، خب مقتضای تحقیق این است که مثل قصد وزن میموند. قصد تمیز البته معتبر نیست، لیکن نه مطلقا، به همون معنای به اصطلاح قصد وجه، به این معنا که اگر عمدن او بخواد که قصد تمیز رو مخالفت بکند، شک در بطلانش نیست، هیچ کسی تشکیک نکرده. به این که الان شخص نماز ظهر رو میخواد بخوند، میدوند نماز ظهر وقت ظهر الان، عمدن قصد صلات عصر بخوند مثلا، خب این بدون شک اونجا به بطلان هست، چون ترتیب معتبر هست. اصلا خود این امر صلات ظهر امر فعلی دارد، او با این کار داره مخالفت میکنه امر فعلی رو. اونی که الان تکلیفش هست صلات ظهره، او با قصد خلاف این قصد عقل داره مخالفت میکنه این تکلیف رو، این جای شک نیست. بلکه ثمرش اونجای ظاهر میشد، عدم اعتبار قصد تمیز که گفتن، مقصود اینه که اگر از غفلت او قصد تمیز نکرده، غفلت کرده اصلا نماز خونده بعد متوجه شده که اصلا نفهمیده او قصد ظهریت کرده یا قصد اصلیت کرده مثلا، یا یک وضعیتی قرار گرفته که تردید دارد که الان این که میخوند صلات ظهر یا عصر با همون حالت تردید تمام کرده مثلا، اینطوری اینجا گفتن صحیحه و درستم هست، به خاطر اینکه امر فعلی به این معنی به فعلی که دارد که شک ندارد که چه ظهر باشد چه عصر، الان این امر فعلی دارد به این، درسته؟ خب قصد همین امر فعلی میکنه، مثلا امتثال امر فعلی میکنه، قصد امتثال چیست جز همون قصد امتثال امر فعلی که بهش تعلق گرفته و او قصد امتثال رو کرده، قصد قربت حاصله و باید صحیح باشه، و قصد مخالفتی هم حاصل نشده، خاطر اینکه او غفلتا بوده یا تردید بوده، قصد مخالفت که حاصل نشده، ملاک بطلان در اینجا وجود ندارد. خب حالا این در طهارت ثلاث پیش نمیاد. البته اونجا یک چیزم هست که علاوه بر ترتیب که اشاره کردم، تازه که خود ترتیب معتبر در جایی که ترتیب هست، مثلا اگر غفلتا هم بوده باشد ولی اگر ترتیب به هم بخورد، اون اشکال علاهده ایست که ترتیب باید چی بشه؟ حفظ بشه. در جایی که مثلا فرض کنید حالا به یک گونه‌ای شما فرض بکنید که ترتیب نباشد، مثلا حالا ما چطوری بتونیم فرض بکنیم در جایی که در صلوات یومیه که نمیشد این رو قصد کرد، این رو تصویب کرد، چون ترتیب معتبره. بله در جایی که اگر فرض کردیم در صلوات دیگر که ترتیب نبوده باشد، این مطلب البته اونجا میاد. در طهارات البته به یک معنا معتبره به یک معنا نیست. قصد تمیز به لحاظ بین غسل و وضو باشد، خب البته معتبره، حدث اکبره، حدث اصغره، موجبات، یعنی اصلا خود این مطهر ماهیتش با اون فرق دارد، سببش هم ماهیتش فرق دارد، به خلاف اسباب وضو. اسباب وضو قصد تمیز لازم نیست قصد بکند که مثلا او به خاطر بوله، به خاطر غائطه، به خاطر نومه، نه هیچ کدوم از اینا معتبر نیست، فقط قصد طهارت از حدث اصغر بکنن کافیست، این که اصلا معتبر نیست قصد تمیز به این معنا، یعنی بعد از لحاظ اسباب. خب این گمان نمی کنم بحث دیگری در اینجا داشته باشد، مگر یه نکته میمونن و اون است که اگر چنانچه قصد تمیز به گونه‌ای باشه که طرفین تمیز در ماهیت خودشون فرق بکنن، مثلا نماز خودش که برایش واجب شده با نماز استیجاری، نمیدونست که الان داره نماز استیجاری ظهر برای غیر میخوند یا نماز به اصطلاح اونی که تکلیف خودشه، توجه فرمودید. در اینجا باید بگیم علی قاعده قطعا معتبر هست، به خاطر اینکه ماهیت این امری که به او متوجه میشد تکلیف خودش هست و تکلیف نفسی خودش هست، با اینکه او اجارتاً از غیر دارد انجام میدهد، این دو اصلا دو تا ماهیت علاهده دارد، مثل غسل وضو میمونند، ماهیتشون علاهده هست. در اون جایی که بوده علایالن تکلیف نفسی خودش بوده، به خودش متوجه میشده و قصد امر فعلی که به او متوجه میشده کرده، علایالن قصد امتثال کرده، قصد امتثال امری که به او متوجه شده. اما اگر چنانچه بین استیجاری و بین اون امر نفسی باشد، این اصلا در یک فرد قصد انفصال امری که به او شده نکرده، یعنی احراز نکرده، نمیتونه احراز بکنه که قصد انفصال امری که به او متوجه شده رو کرده. ولی این اشکال میشه، این محل اشکال میشه.
چون
بله هم طبعی، همین که اصلا طبعی هم نیست، باز طبعی هم باشه تکلیف به او متوجه میشه، طبعا لون تکلیف اصلی که به او متوجه هست. این فقط اجیره، عقد اجاره هست، نه اینکه تکلیف تعبدی باشد به او متوجه شده باشد.
این هداکش چیه؟ مثلا چه فرق میکنه بین اینکه واجب کفایی باشه یا مثلا
کفایی؟ باز فرق داره، واجب کفایی هم امر به شخص مکلف تعلق میگیرد، اما در اینجا اصلا امر تکلیفی به او متوجه نیست.
یک شخص داره عملی انجام میده،
مردد بین این که امر نه امر تکلیفی که به او متوجه است یا امر غیر تکلیفیه، امر وضعی، وضعی که یعنی مثل عقد اجاره. توجه فرمودید؟ خب این اصلا قصد امتثال امر تکلیفی که به او کرده رو اعراض نکرده، باید قصد امتثال اون امر تکلیفی که در حقیقت ما باید بگیم اینجا قصد امتثال امر نکرده. بله سر از اینجا در میاره. بله نه در همه اونجا ها امر به او متوجه هست علی حاله،
مگه کفایی باشه نیست؟
بله
مثلا کسی داری لحاظ میخونه بیا بجوبه کفاییه،
در کفایی گفتن که واجب کفایی نیست که امر به آحاد مکلفین تعلق میگیرد الا انهو یست قطوب فعل غیر. در ابتدا این امر ماهیت واجب کفایی اینه، در اصول دو تعریف کردیم دیگه که واجب کفایی امر به آحاد مکلفین تعلق میگیرد الا اینکه با فعل غیر ساقط میشه. فرقش با بقیه اینه، ولی اصل تعلق امر به مکلف این قطعیه. البته باید تعبدی بودنش رو اونجا فرض بکنید. واجب کفایی غالبا غیر از مثل نماز میت و چندتا بقیه اونا از قبیل واجبات تعبدی چی آقا نیستن. بعد مثل حرم و صناعات و قضا و اینها. بعد کلام واقع میشه در موجبات وضو. این که بول و قائطوری ناقضن جای خلاف نیست، جای بحث هم ندارن. اونی که محل بحث این است که اگر از غیر مخرج طبیعی خارج بشن چی؟ و خیلی هستن انواع مریضی ها دارن، عمل جراحی کردن از غیر مخرج طبیعی خارج میشه، یا اصلا از اول مادرزاد اینطور هستن که غیر مخرج طبیعی خارج میشن. اینجا دو صورت دارد. این است که مخرج طبیعی هم میاد، منصد نیست، باز هست، از قبول و دبر و قائد میاد، لکن مخرج غیر طبیعی هم وجود دارد که از اون هم میاد. اینه یه موقع نه مخرج طبیعی منصده، فقط از طریق مخرج غیر طبیعی میاد، حالا این انسداد یا بالعرض باشد به خاطر عمل جراحی، یا اینکه نه از اول مادرزاد اینطور بوده، فرقی ندارد، خلاصه انسداد دیگه. در اینجا اجماع فقهاست که اگر منصد باشد از غیر طبیعی خارج میشد ناقصه. این اجماع رو هم صاحب هدایت و هم صاحب جواهر و همه کسانی که در اینجا این مسئله رو مطرح کردن این اجماع رو تصریح کردن. ما هم در همین جزبه بعد این اجماع رو اینجا ذکر کردیم که درد که ولو اتفق المخرج ای دبر فی غیر الموضع المعتاد نقدر بلا خلاف اجده فی. بعد این عبارت صاحب جواهر هست، بعد که هیچ خلافی در این نیست، بلکه المنتهى علی اجماع علی کما فی المدارک انه موضع وفاق ولی استفاد منهما انه بحکمه ما لو انسد طبیعی و انفتح غیره بله بل لا یحتاج عندهم فیه نیزن الال اعتیاد، بلکه گفتن که لازم است که اصلا معتاد هم باشد اون غیر طبیعی، چه عادتش جاری شده باشد برای چه نشده باشد، ولی یکون کل مخرج طبیعی. این اجماع رو در ریاض بر هر دو که هست نقل کرده در غیر ریاض اینجا آوردیم، اینا این اتفاقی هست. منطقه مراتب از نصوص میتونیم این رو به یک نحوی استفاده بکنیم به یک تقریب، و اونی است که بعد از نصوص ناقضیت رو به عنوان قاعد و قول و ری معلق کردن. مثلا در سیه زراره دارد که لا یجب الوضوعه الا من غائط او بول او ذرتت تسمع صوتها او فسفت تجد ریحها فی سیه زراره. و غیر این که ما اینجا در همین بسائل هست، ما این مرد شاهد رو خوندیم. خب این اطلاقات ممکنه دعوا بشه که تغییر کرده، تغییر کرده به نصوص باب دو از نواقض وضوع که اصلا تمام این نصوص مستفیده هستن، دارد برن که لا ینقض الوضوء الا ما خرج من طرفی که الاسفلین، تو فقط اون ناقض هست که از طرف اسفل بعد به اصطلاح بفرمایید که خارج بشه، ولی کن رد شده این دعوای تغییر. علال قاعده تغییر میزنه دیگه، بله دیگه، اون میگه که صرف عنوان بول و قاعد و بعد ری کافیه، بله. این یکی میگه که نه، فقط اون از طرف اینه اصلا خارج بشن، علال قاعده تغییره، ولی رد شده این دعوای تغییر به این که این منصرف هست به اون چرا که اهل عامه در زمان ائمه علیهم السلام گفتن تو روایاتشون هست که مثل دم رعاف، حجاره، حجامه، قی اینا گفتن که ناقض وضوعه. خب حضرات خواستن اونا رو نقض کنن که یعنی اونی که از اسفل خارج میشد ناقضه، نه اینکه دم رعاف، خون دماغ و قی و حجامت و اینا ناقض نیست. بله دیگه، با این بیان این حصر البته اضافی که نیست، حصر حقیقیه، منتها نظر در این حصر این نیست که بخواد به اصطلاح اون بول قاعدی که از غیر مخرج طبیعی خارج میشد رو میخواد نفی کند حقیقتا، آنچه را که به اصطلاح اون اهل عامه میگن. بله به یک اعتبار میتونیم بگیم که قیاس کرده به اضافه به اون چرا که دیگران میگن ناقض هست، او رو میخواد نفی کند در واقع. بله به یک معنا اضافی میشد، بله، اما به یک معنا باز حقیقی میشد، چون اگر طبیعی رو شما در نظر بگیرید حقیقی میشد، یعنی اون مخرج طبیعی که باید ناقص باشد فقط اینه دیگه، حقش هم اینه. حالا اگر چون چی منصد، بله؟ بله، میخواد بگم که از مخرج طبیعی فقط از اسفلین چیزه ناقضه، نه اون که اونا میگن نظر به طبیعی دارد، اما اون صورتی که طبیعی بسته باشد و از غیر طبیعی خارج باشد اصلا اون حیثیت و نظر چی آقا؟ نداره. بله این حقیقی میکن دیگه، خب مفهومش همونه، چون نظر در این بنای متکلم و نظر متکلم در این حصر نفی آنچرا که دیگران میگن،
دو نقطه هست، یکی نسبت اضافیه،
بله،
بله،
اونجا مفهوم
نداره، بله به نسبت که
نه اضافی نیست، یعنی در این هست از اول متکلم نظرش فقط از به مخرج طبیعی نظر دارد، میخواد بگه که از مخرج طبیعی فقط همین اسفله این هستن، بله ما هیچ مخرج طبیعی دیگری نداریم که موجب نقض چی باشه آقا؟ بعد درست دیگه، این درسته، حقیقتا هم همین
دیگه،
به این لحاظ حقیقی میشد دیگه،
به این لحاظ حقیقی میشد،
مفهومش همینه دیگه، یعنی غیر این دو که سایر منافذ طبیعی باشن، بعد مخالفش این میشد، غیر از این اسفلین از سایر منافذ طبیعی چیزی خارج بشد نقض نمی کنه، مثلا حجامت از بدن خون خارج بکنه این نقض نمی کنه، از بینی که یک منفذی است در بدن که در رعاف خارج بشه نقض نمی کنه، از دهان که غی خارج بشه نقضی آقا نمی کنه، یعنی نظر به همون مخرج طبیعی دارد، بنابراین کسی نمیتوند بگه که این نقض میکند اون صورتی که مخرج طبیعی بسته بشه، نظر به اون هیچ ندارد دیگه. بله متکلم باید نظر داشته باشد به اون حیثیتی که ما میخوام که حرف بگیریم، ولی بدانیم که از اول اون نظرش به این حیثیت نیست، خب نسبت به او دیگه مفهوم چی آقا نداره دیگه، منصرف از اونه. یعنی به عبارت دیگر شما بفرمایید که منصرف است از اون صورتی که مخرج طبیعی چی باشه آقا؟ بسته باشه. چون از اول نظر به مخرج طبیعی که منافذ طبیعی رو در نظر گرفته مقایسه کرده، اهل عامه منافذی که گفتن موجب نقض وضو میشد ما خرجم این اونو بخواد نفی کنن، به این حیثیت نظر نداره، پس منصرف میشه. قرینه خارجی داریم که چون نظر به اون منافذ داره است خود نفی کنه، منصرف از اون جایی که برای طبیعی بسته بشه. بله دیگه، اما همین کافیه. ما میخوام بگیم مقیدی در بین نیست، مطلقات که شامل شد، مطلق عنوان بول، قائد، ری، اون در نص صریح صحیح گفته که ناقضه. چرا؟ قائد ماهیت قائد دیگه. حالا این قائد اگر از غیر مخرج طبیعی صادر بشه که اتهام خصوصیت قائد داشته باشه، عرف قائد نمیگه، بله نه اینجور نیست، قاعد هست بدون شک، در نصف تقبط نیمه قاعد اومد خون دیلی تازه. عرض بکنم خدمت شما که در مجموع علاوه بر اجماع ما میتوانیم به اون مطلقاتی که مثل صحیح زراره که خوندم از شما خدمت شما، لا اجب الوضوء الا من قاعد او بول او فلانه، این قائد ماهیتش قائد دیگه، حالا از هر مخرج خارج بشه، توجه فرمودید؟ بله صدق میکنه. عرض میکنم خدمت شما که نقطه دیگری نت معذرت میخوام، حالا اون صورت دیگر، صورت دیگر چی بوده؟ اونجایی که مخرج طبیعی منفتحه، تا به حال بس اونجا بود که منصده، حالا منفتح باشد منصد نباشد، در اینجا چهار قوله. یه قول است که مطلقا ناقض نیست، یه قول است که مطلقا ناقضه. این که مطلقا ناقض نیست، مطلقا این قول رو به بعضی از فضلای متأخرین بله نسبت داده شده، در ریاض نسبت داده. اونی که مطلقا ناقض هست به اصطلاح، اون هم یک قولیست، باز این رو هم به ابن ادریس نسبت دادن که تری ابن کلام ابن ادریس هست، و اون رأی مشهور هم این است که اگر عادتش جاری شده باشه که در این حالی که از فلن منصد نیست، مخرج طبیعی منصد نیست، و از دالب عادتش اینه که از غیر طبیعی هم خارج میشه، سوراخ دیگه دارد از اون هم خارج میشه، توجه فرمودید؟ خب اگر عادت باشد اینجا مشهور میگن در این صورت ناقضه، اما اگر نه گهگاهی اتفاقی از اون خارج میشد، اینجا ناقض نیست. حالا عمده استدلالشون چیه؟ میگن که به خاطر اینکه اون انعم الله علیهم که انعم الله علیک دارد، یعنی اون چرا که خدا براش قرار داده، خب وقتی که عادتش قرار بگیره خب خدا قرار داده دیگه، اینطوری توجه فرمایید. این چی نیست که به نظرم یک استدلال بسیار سطحی و غیر قابل قبوله. انعم الله یعنی اونی که به عنوان عضو خدا تعالی در اختیار انسان قرار داده، که اگر نبود این عضو مخرج قرار نمیداد، خب بدن دچار فساد میشد، مثلا امکان بقا برش نبود، توجه فرمودید؟ اونی که طبیعی خدا تعالی چه چشم قرار داده، گوش قرار داده، سر قرار داده، دست قرار داده، پا قرار داده، اینا انعم الله علیه، این هم از اعضایی است که خدا تعالی انعم الله، اون جزء عضو نیست، اصلا اون نقصه، نقص جزء انعم الله نمیشد. ولی اگر منصب باشد اونجا به دلیل اجماست، خب حرف دیگریه، و لذا دلیل مشهور کفایت نمیکنه به این استدلال، به این تقریب. نصوص رو که نگاه میکنی به قول صاحب ریاض که نقل میکنی، لا ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين، در نصوص مستفیضه این هست، یکی دوتا هم نیست. خب این یک خدشه داره این استدلال، استدلال نیست که مگه شما تازه نگفتی این منصرفه، خب الان اون کلام اینجا هم میاد دیگه، توجه فرمودی؟ بله. خب این دیگه جوابش این است که اون در صورتی بود که منصد بوده، ما گفتیم در صورت منصد نظر نداره، اینجا الان منفتحه، برای این است که دیگه این اشکال وارد چی آقا؟ نیست. و لذا با اینجا گفتیم حرف صابریاز اینجا حقه و درسته که ایشون رد کرده قول مشهور رو با این و گفته که در صورت انفتا مطلقا اون چی که از غیر مخرج طبیعی صادر بشه خارج بشه این ناقض نیست. چرا؟ به خاطر همین روایت خب اخذ میکنیم این رو. اجماع هم که دلیل لبیز قدر متعقبش اونجایی بود که اون قدر متعقب نه بلکه سریع معقد اجماع بوده، تصریح کردن مجمع این که باید منصب باشه، بس اون دلیل هم فایده نداره. این تا اینجا. اما ریخ
بله معقد اجماع دارم بگه که منصب باشم، دارم بگه که
انصداد طبیعی باشه. اما اگر به صورت آرزی نه انصداد نگفتن طبیعی، گفتن این صد المخرج طبیعی، این صد مطلق دیگه.
اون موقع اصلا نبود که این جرامی ها بود این که بخون
نکنه الان ای حالم طبیعی انصداد معقد اجماع هست، مقصود اونم انصداده. چون وقتی که انصداد شد دیگه حالا چه طبیعی باشه چه غیر طبیعی منصد شده دیگه. بله
چون موردش محل اقتلا نبوده خارج از معقد اجماع.
نه لازم نیست، کافیست اون طبیعی انصداد به اصطلاح معقد اجماع باشه.
مثلا میان خارج میکنن بودو، این که اصلا همیشه هم همیشه مثلا هر روز هم همین کار
رو بله همین که نه نمیشه خصوصیت قائل شد، چون وقتی که معقد اجماع انصداد باشه ما باید همون انصداد رو حفظ بکنیم دیگه.
انصداد اون موقع فرض نداشته.
بله
اون موقع فرض نداشته اجماع اصلا از اون منطقه
نه نمیشه، چون ملاک اجماع همون انصدابه، موضوع اجماع انصدابه، انصداب حاصله. بله چه به این چه به اون، این که بگیم که اون مصداق خاص بوده نه، مصداق نمیتوند برای اجماع قدم متعقن درست بکنه. بعد از اینکه مراد مجمعین اصل انصداب از ما میدونی
روایات که کشف میکنه اگر موضوع
روایات که ما در صورت انصداب نظر ندارد روایات خاصی
نه، نه
حالا هستیم در خدمت شما
بعدم
حد بکنم خدمت شما که در ری هست که ری البته یک مطلقاتی دارد که الان خدمت شما خوندیم دیگه در مورد ری که مطلقاتش که هست که اصلا در این روایت در باب دو دارد که ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والبول والغائط والبول أو مني أو ريح أو النوم اینا دارد که موجب نقل بودیست. و بعض روایاتی که در اینجا هست مثلا دارد که إنما ينقض الوضوء ثلاث البول و بلغائت و ریح. باز در روایت دیگر لا ينقض الوضوء الا غائت او بول او ریح او نوم او جنابه. خب ریح به نحو مطلق آمده که ناقض. روایت دیگر دارد که باید به نحوی باشد که صدا شنیده بشد، مثل همون روایت صحیحی که خوندیم که دلالت داشت که تازه عرض کردیم صحیح یکیش مثلا اینجا الان صحیح عبدالرحمن هست لیس علیک وضوء حتی تسمع الصوت. خب این او تسمع الصوت او تجد الریح، این او تجد الریح این ریح معنی لغوی اینجا. بله بعد در روایت دیگرم باز از سیه معاویت ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام ان الشیطان ینفق فی دبر الانسان حتی یخیل الیه انه قد خرج منه ریح فلا ینقض الوضوء الا ریح تسمعها او تجد ریحها. بله و همچنین اون روایتی که من تازه خوندم سیه زراره بود در باب دو. بله این در باب یک حدیث دو. بله این همین حدیث دو هست که وابن أبي أمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله السلام قال لا يجب الوزوء إلا من غائط أو بول أو زرطة تسمع صوتها أو فسفة تجد ريحها. خب اینا نصوصیست که تقیید میزنه اون مطلقاتی که تازه عرض کردیم که باید ری یا صدا یا بوش شدیده بشه، استشباب بشه. این تقیید رو ما آیا باید قبول بکنیم؟ جواب اینست که نه. این که دارد از باب این است که میخواد بگه که اینا اماره بر یقین هستن، اینا اماره هستن که اگر تحقق پیدا بکند ثابت میشد که ری خارج شده، نه اینکه اینا موضوعیت داشته باشن. دو مطلبه، یه مطلب این است که ما میگیم که فقط ری که صدا شنیده بشه و یا اینکه بوش شنیده بشه این ناقضه. یه موقع است که میگیم نه، ری طبیعیش ناقضه، منتها اثبات نمیشه، اثباتش به این اماره هست. و اماره چی؟ صدا و بو. این رو صحیحه علی ابن جعفر شاهد هست که این دوم هست، یعنی اینا از باب اماره هست. در صحیحه علی ابن جعفر که در باب یک هست، حدیث نه این باب هست، بعد حدیث نه عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن. البته این روایت به طریق عبدالله ابن حسن ضعیفه، لیکن در زیر دارد که رواه علی ابن جعفر فی کتابی که صحیحه میشد، چون صاحب وسائل به طرق عدیده صحیحه تا شیخ طوسی و خود شیخ طوسی هم به دو طریق صحیح در فهرست به کتاب علی ابن جعفر سند داره. فلذا آنچه که در وسائل گفته فی کتاب علی ابن جعفر میشد چی؟ صحیحه. هم تا شیخ طوسی عرض کردیم به طرق عدیده ای که ایشون ذکر کرده در بعضی از فواید خاتمه وسائل، و هم از شیخ طوسی تا کتاب علی ابن جعفر به دو طریق صحیح که در فهرست خود شیخ طوسی ذکر کرده. لذا این سندش درست میشد. و اما متنش دارد که ان جده علی ابن جعفر ان اخیه بعد موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن رجل یتکئ فی المسجد فلا یدری نام املا بعد هل علیه وضوءٌ قال علیه السلام اذا شک فلیس علیه وضوء. اگه شک بکنه خب وضوء نیست، چون وضوء که داشته دیگه حساب میکرد که وضوء باقیه، روشنه. قال سألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم ان الريح قد خرجت فلا يجد ريحها. میدونه که ریح خارج شده اما بوش نشنیده. بله. ولا تسمع صوتها، صداش نمیشنوه. گویا اون تو صحراست، باد میزنه، هوا، خود باد مثلا که درخت باشه صدا دارد، خیلی باد، هوا که باد میزنه صدای زیادی داره. خب این نه بوش میشنوه چون باد میبره، و نه اینکه بله صدای بیرونی هم مانع است که بخواد صداش بشنوه. از این عوارض زیاده، یا جمعیتی تمامه هست، خلاصه اینطور. در هر حال دارد که لا یجد ریحها ولا تسمع صوتها. قال علیه السلام، حضرت فرمود یعید الوضوء و الصلاة ولا یعتد بشیء مما صلى صلى اذا علم ذلك. بله ایضا یقینا اگر علم پیدا کرد پس ملاک خود ریحه، حالا چه بوش بشنوه چه نشنوه، وقتی یقین پیدا کرد. از این روایت صحیح میفهمیم که در اونجا اون روایاتی که گفته که بله باید صدا رو بشنوه فلان بکنه، این همون عذاب اماره غالبیه هست. بله اماره هست، اما اگر یقین پیدا کرد ولی اون که صداش رو نشنوه کافیه، مهم اونه، این عذاب اماره هست. خب اون غالب، غالبا اینجور است که انسان شیطان میاد در این وسط، آدم رو به شک و تردید میندازه که بالاخره حواسش پرت بکنه که این عبادتی که معلوم نیست چی خونده دیگه، از بس تو فکر است آقا بشکنم نشکنم نماز رو. بله دیگه غالبا اینجور میشد، یا به این وسیله میشد، یا موارد دیگری که انسان تردید نه شک به دو سه یک سه که اصلا شک مبتله، مبتل نیست چیکار بکنه اصلا، یا اینکه اصلا خیلی از این شکوک آدم شک میکنه که این از قبیل شک یا ظنه مثلا، خیلی اینا موجب میشد. فلذا اگر اینجا مقررات شارع و قانون شارع رو نگیره و نبرده، شیطان با او بازی میکنه، مشغول میشه. شارع مقدس حدودی قرار داده در اینجا که بگیر و ببر و برو، اعتنایی به شیطان چی آقا؟ نکن. بله، والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
در صورت شک باید این کار انجام بده، اجرا نکنه دیگه.
البته
شنبه در تعطیل، یک شنبه چرا؟ یک شنبه